شرح حکمت‌های نهج البلاغه استاد حجت الاسلام و المسلمین نظافت حکمت 17
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و سئل علیه السلام عن قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غیر الشیب ولا تشبه بالیهود فقال علیه السلام انما قال صلی الله علیه و آله و سلم ذالک و دین قل فاما الان وقد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرء و مختار. شیب به معنی پیری هست، قل یعنی کمی، نطاق به کمربند میگن، اتسع نطاقه کمربند دین گسترش پیدا کرده، یعنی الان دین دامنش گسترش پیدا کرده و تعداد مسلمان‌ها زیاد شده. جران به اون قسمت پایین گردنش طور میگن که موقع استراحت رو زمین میذاره و دیگه نمیلرزه وقت چون رو زمین قرار داده. ضربه به جرانه یعنی سینه‌شو اون قسمت گردنش رو زمین قرار داده. ترجمهش اینه غیر و شیب، پیری را تغییر بدهید. یعنی چیکار کنید؟ یعنی صورتون رو خضاب کنید، موهای سفید رو رنگ کنید. پیامبر فرمود خودتان را شبیه به یهود نکنید، این که موه سرصورتشون سفیده. امیرالمومنین این روایت رو تفسیر کرد، توضیح داد، فرمود این انما قال، پیامبر این مطلب رو فرمود در شب مربوط به شرایطیه که دین محدود بود، تعداد مسلمان ها کم بود، اسلام نوپا بود. اما الان که کمربند اسلام گسترش شده، یعنی گسترش پیدا کرده، یعنی چی؟ یعنی اینکه اسلام پیشرفت کرده، تعداد مسلمان ها زیاد شده و ضربه به جرانهی، یعنی این شطر اسلام مستقر شده و دیگه حکومت اسلامی سست نیست، پایه‌هاش استوار شده. الان هر انسانی، امرو یعنی انسان، هر شخصی هر جور دلش میخواد رفتار کنه، میخواد خضاب بکنه، میخواد خضاب نکنه. خب این روایت چی داره میگه؟ اولا توجه داشته باشید احکام پروردگار، دستورات خداوند، اینا دو جوره. بعضی از احکام ثابت و لایتغیر است، یعنی تغییر نمی کنه. پیامبر فرمود حلال و محمدن حلال الى یوم القیامه و حرام و محمدن حرام الى یوم القیامه. صلوات بفرست. نماز همیشه واجبه دیگه، این به زمان کار نداره. مسلمان ها کمن، باش نماز رو باید بخونن، فرقی نمی کن. نماز همیشه گیست، اصلا روزه همیشه گیست، این به خاطر زمان و مکان تغییر نمی کند. اما بعضی از دستورات اقتضایی است، یعنی با توجه به زمان خاصه، با توجه به مکان خاصه. یکیش همینه که چون تعداد مسلمان ها کم بود، پیامبر دستور داد خضاب کنن، یعنی رنگ کنن سر صورتشون رو. چرا؟ چون مسلمان ها پیر دیده می شدن و تعدادشون هم که کم بود، وقتی دشمن مسلمونا رو پیر میبینه و اندک میبینه روحیه میگیره. وقتی دشمنت، حریفت روحیه داشته باشه، محکم میجنگه، با امید میجنگه. و خود محکم جنگیدن و با امید جنگیدن خودش مهمترین سبب پیروزی است. بعد دشمن رو چیکار کنیم؟ تضعیف روحیه کنیم. این یک شگرده، اینو میگن جنگ روانی، یعنی حریف تو تضعیف روحیه کن. خب حالا پیامبر میبینه یارانش تعدادشون کمه، جوونم نیستن، پیرن، میگه رنگ کنید حتی در جریان فتح مکه داره پیامبر در نقاط مختلف فرمود آتش روشن کنید. اونا از دور نگاه کردن فکر کردن چقدرن مسلمونا، اونقدر نبودن. این جنگ روانیه دیگه. این یعنی عقلتو به کار ببر برای پیروز شدن بر دشمن. چرا تو میدان جنگ رجز میخونن؟ برای که روحیه طرفو بگیرن. چرا میگن حتی در زمان صلح برای نیروهای نظامی و تجهیزات و ادوات پول خرج کنید؟ اشتباهه که یه دولتی بگه آقا پول برای امور دفاعی خرج نکنیم، اینا رو بیایم جنسا رو ارزون بکنیم بدیم بخورن. این اشتباه میکنه. قرآن میگه و اعدوا لهم ما استطعتم، این آیه قرآن دقت کنید، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، میگه هر چقدر میتوانید خودتون رو قوی کنید. حد نمیذاره ها، حدش استطاعته. یعنی خدا میخواد مسلمان ها دست برتر نظامی رو داشته باشن، قوی قوی. و من رباط الخیل، میگه اسب های جنگی رو آماده کنید. مثل این که الان بگن هواپیماهای نظامی، تانک ها، توپ، موشک، همه چی آماده. چرا؟ ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، به این وسیله دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید. خب بترسونیم فایدهش چیه؟ خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که دشمن اصلا فکر جنگ تو ذهنش نمیاد. بعد که جنگ نشود پیشگیری میشه از خسارت هایی که 1000مش بودجه نظامی شما بود. اگه جنگ بشه 1000 برابرش ضرر میکنید، جدای از نیروهای انسانی که از دست میدیم. ببینید این میشه جنگ روانی. یعنی اسلام طالب صلحه، اما میگه برای اینکه صلح بدون جنگ به دست بیاد، پیشگیری بشود از جنگ، شما نیروی نظامی فراهم کنید دشمنتون رو بترسونید. و ببینید این سیاستمدارایی که با رادیوهای بیگانه مصاحبه میکنن، اینا مثلا اسرار مملکت رو لو میدن، میگن ما دیگه نمیتونیم، ما شرایطمون فلانه، اینا ناخواسته دارن اشتباه میکنن، منافع ملی رو تأمین نمیکنن. حتی اگه دین نداشته باشیم، باید اگر نداریم باید بگیم داریم. به دشمنت نباید نقطه ضعفتو نشون بدی. اگر مربی فوتبالی مثلا بعضی از بازیکناش مصدومن، این نباید بگه ما مصدومم داریم که طرف خوشحال بشه روحیه بگیرن. ببینید این قاعده ها، یعنی پیروزی و شکست قواعدی دارد. مسلمان ها شایسته ترن که قواعدشو پیاده کنن. خب برحال پس حالا دقت کنیم، پس روایت شناسی، روایت فهمی، حدیث فهمی آسان نیست، دقت میخواد، به همین راحتی ها نیست. باید ببینه که انسان این حدیث از اون مواردیه که مربوط به اقتضاء زمان و مکان خاصیه یا نه. مثلا در روایت داریم که فرمود من اکل الجزور فلیتوزع. پیامبر گوسفندی رو، یک حیوانی رو ذبح کرده بودن، بعد مسلمونا از گوشت اون تناول کردن، بعد پیامبر فرمود هر کس از این گوشت خورد باید بره وضو بگیره. خب این فلسفه داره، این چیه؟ نیستش که هر کسی هر موقع از اون گوشت خورد باید وضو بگیره. میگن یکی از مسلمون ها اختیارش از دستش بیرون شد و وضوش باطل شد. حالا میخواستن نماز عصر رو بخونن. خب اون کسی که میره وضو میگیره، حالا همه با هم نماز خوندن، اون که وضو میگیره معلومه آبروی رفته. اون پیامبر فرمود همه وضو بگیرید، آبروی رو خرید با این. ببینید این دستوری بوده برای شرایط خاصی، اینجوریه. خداوند انشاءالله کمک کنه که ما بتوانیم دین را آنچنان که هست بشناسیم. لذا تو امور تخصصی حتما همه باید مقلد باشیم. وقتی امور دقیق و ریز می شود، اگر کسی مرجع تقلید نداره، دقت بکنه که یک کمبود اساسی دینی دارد. هر کسی باید یک کارشناس دینی برای خودش انتخاب بکنه. البته درس میگیریم قرآن رو، نهج البلاغه رو، حدیث میخوانیم، معرفتمون رو بالا میبریم، اما توی امور فرعی ریز دقیق هر کسی باید تقلید کند تا خودش مجتهد نشده است.